بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 46 رساله عملیه. عنوان جلسه: مراقبه تعینی. 24 آبان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما که در ارتباط با مراقبه تعینی است، در واقع مراقبه تعینی یکی از اون مراقبه اصلیه که در ارتباط با خلوت و اینکه انسان چگونه با خودش خلوت بکنه و چگونه تنهایی مؤثری داشته باشه، یکی از اون سه مراقبه اصلیه: مراقبه تعینی، مراقبه انکاری و مراقبه وجودی به معنای خاص، که بحث امروز ما در ارتباط با مراقبه تعینیه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، این رو من خدمتتون عرض کنم که مراقبه ها در مکاتب مختلف شرقی، غربی، مکاتب جدید، قدیم، سنتی، مدرن، اسلامی، غیر اسلامی بحث مفصلی دارن و مراقبه های متعددی در این مکاتب و مدارس و کلاس های جدیدی که ایجاد میشه، صحبت های متعدد و مراقبه های گوناگون با نام های گوناگون و مفاهیم متعددی ذکر میشه و بسیار هم اسامی شبیه هم هستند و این باعث میشه که خیلی موقع مرز بین اونها، تفاوت اونها، اشتراک و اختلافشون برای انسان نامعین بشه و هیچ استاندارد مشخصی برای نامهای مراقبه ها وجود نداره که ما بتونیم از طریق اون نامهایی رو بگذاریم که این اشتباهات برای انسان حاصل نشه. بنابراین شما باید توجه داشته باشید به این که وقتی که بحث های مراقبه میشه، این نام ها خیلی موقع ها اشتباه آوره برای انسان و کمتر بحث جامعی راجع به مراقبه ها تو جاهای مختلف میشه. عموما هر مکتب، هر مدرسه فکری مراقبه هایی که خودش مورد نظرشه با نام های خاص خودش و با تعاریف خاص خودش ارائه میده. در اون جلسه 13 اگر اشتباه نکنم که بحث مراقبه رو ما بحث کردیم و بعد محاسبه و همینطور مراقبه در نماز، در اونجا سعی شده که نگاه جامعه تری با اسامی متعددی از مراقبه ها وجود داشته باشه که اون خیلی کمک میکنه به شما که این اسامی و تعریف های اونها رو بشناسید. هرچند که در همونجا هم نامهایی که گفته میشه با نامهایی که اینجا هست ممکنه تفاوتهایی بکنه. فرض کنید که مثلا مراقبه تعینی که در اینجا صحبت شده، توی اون بحث، تو بحث محاسبه و مراقبه، با نام مراقبه تعقلی به معنای خاص گفته شده، هرچند که اینها هم دوباره با هم یک تفاوتهای ظریفی دارن که تو اینجا به اون تفاوتش خیلی کار نداریم و تقریبا به یک معنا میگیریم و وارد بحثمون میشه. مطلب دیگه این که مراقبه تعقلی به معنای این که انسان عقلا مواظب کارهای خودش باشه، مراقب کارهای خودش باشه و کاری بکنه که زندگی بیرونی و درونی و همه چیزهایی که داره متناسب با تعقل و عقلانیتش باشه، عقل اون ناظر باشه و متناظر باشه با کارهاش و به این معنای عام وقتی در نظر بگیرید، به معنای اندیشیدن، فکر کردن و مواظب بودن با عقل و فکر، میشه گفتش که هر کاری که انسان میکنه، هر نوع مراقبه‌ای ولو پایین ترین حد اون هم باشه، به نوعی با عقل انسان ارتباط داره. اولا انسان عقلشو به کار میگیره، ثانیا اون کاری رو که بر طبق عقل کرد ولو خیلی کوچیک و اندک باشه، اثری در قوی شدن عقلش و ظرفیت عقلیش میگذاره. به عنوان مثال یه کسی که رژیم غذایی میگیره برای اینکه لاغر بشه، یه چیزی خیلی ابتدایی ساده، اصلا ممکنه هیچ هدف بالا هدف والایی در ذهنش نباشه، اما همین مقدار اندک هم اولا تا عقلشو به کار نگیره نمیتونه انجام بده. برای اینکه وارد این رژیم غذایی بشه خود به خود کمی فکر کرده و به نتیجه‌ای رسیده و این نتیجه رو داره عمل میکنه و عملی که میکنه عقلش رو یک کمی ولو اندک و به صورت ناخودآگاه و خیلی ظریف عقلش رو تغییر میده، ظرفیت عقلیش رو بیشتر میکنه. وقتی که این موضوع سطح پایینی انقدر در عقل انسان اثر داشته باشه، هر کاری که انسان میکنه اثری در تعقلش داره، یعنی وقتی مراقبه بکنه بر طبق عقل کرده و عقل رو قوی میکنه، وقتی هم که مراقبه نکنه خودش رو رها بکنه خلاف عقلش عمل کرده و از حیث عقلی و ظرفیت عقلی ضعیفتر میشه. این طبیعیه اینا، منتها مراقبه تعقلی وقتی که بحث میشه یعنی این که فرد وارد مراقبه‌ای بشه که به صورت مستقیم و مشخص سعی میکنه که همه امورش مطابق با عقل باشه. این میشه مراقبه تعقلی که اونجا ذکر شده به این معناست در اون بحث قبلی، یعنی غیر از اینی که همیشه انسان با عقلش سر و کار داره و کار کوچیکی هم یک نوع مراقبه تعقلی ناخودآگاه هست، اما وقتی میگیم مراقبه تعقلی تو اون بحث یا در اینجا منظور مراقبه‌ای که انسان بر اساس عقل و به صورت خودآگاه با توجه مستقیم به تعقل و با اندیشیدن و دقت کردن به دست میاد. این مراقبه تعقلی به معنای عامه، یعنی انسان عقلش رو حاکم بکنه بر امورش و چیزی که خلاف عقله اون رو اصلاح بکنه و سعی کنه که این اصلاح بیشتر و بیشتر بشه. این میشه مراقبه تعقلی به معنای عامش. اما مراقبه تعقلی به معنای خاص یا مراقبه تعینی دوباره یک معنای دیگه داره و مراقبه تعینی یا تعقلی به معنای خاص یکی از اون سه مراقبه اصلیه که انسان رو کمک میکنه برای این که خلوت با خود رو به خوبی و به صورت کامل و مؤثر بتون انجام بده. از این سه نوع مراقبه‌ای که ذکر شد، یعنی مراقبه تعینی، مراقبه انکاری و مراقبه وجودی به معنای خاص یا مراقبه توجهی که تو جلسه قبل توضیح داده شد، از این سه نوع، نوع اولی که مقدمه اون دوتای بعدیه مراقبه تعینیه. یعنی شما تا مراقبه تعینیتون به مراحلی نرسه معلوم نیست بتونید مراقبه بعدی که مراقبه انکاری رو به خوبی انجام بدید. همونطور که مراقبه انکاری رو هم که وقتی انجام میدید این دوتا وقتی طی میشن آماده میشین برای مراقبه نوع سوم، که مراقبه نوع سوم خلوت شما رو به خوبی کامل میکنه و موفق میشید که یک خلوت مؤثری با خودتون داشته باشید. البته چه بسا که انسان این مقدمات رو طی نکنه و وارد کارهای بعدی بشه و نتایجی هم برسه، اما خیلی موقع ها نتایجی که بدون طی کردن این مقدمات طی میشه ممکنه که مستمر و عمیق نشه، یعنی به صورت یک حالاتی برای انسان پیدا میشه اما این حالات گولزننده است، فریب دهنده است. انسان میبینه که این حالات خیلی حالات خوبیه و عملا در واقع حرکت میکنه میره جلو، اما تو عمل گیر میکنه، استمرار نمیتونه داشته باشه یا عمیق نمیشه. در واقع مثل کسی است که زاد و راهله، زاد و توشه فراهم نکرده و وارد یک راه شده. شروعش خیلی راحت تره، چون کسی که میخواد مقدمات و مرکب و زاد و راهله برای برای مسیرش فراهم بکنه، یه میداری معطل این چیزها میشه، معطل این مقدمات میشه. کسی که این مقدمات رو فراهم نمی کنه خیلی راحت سبکبال در به خیال خودش وارد راه میشه، راه رو طی میکنه و میبینه خیلی اصلا اوایل هم میبینه که نیازی اصلا به اون مقدمات نبود، راحت میتونه بره جلو. اما بعد یه مدتی که خسته میشه، نیاز به مرکب داره، نیاز به اون مقدمات داره، ابزار داره، میبینه هیچی نداره و در ادامه راه دچار مشکل میشه و چه بسا اصلا ادامه کار براش غیر ممکن میشه و توی اون موقع هم دیگه امکان بازگشت و شروع از اول خیلی کمتر میشه، خیلی سختتر میشه. بنابراین خوبه که انسان این مقدمات رو طی بکنه و راه رو از مسیر خودش بره و با اصول خودش بره تا توی عمل گرفتار درد سرهایی نشه که برایش راه حلی به سادگی نداره. البته همونطور که قبلا بارها گفته شده، اون چیزی که در اینجا گفته میشه یک کلیشه نیست که همیشه و به هیچ صورتی امکان استثناء نداشته باشه یا افراد همه این نوعی داشته باشن. کلیاتیه که انسان باید حال خودش رو با اونها بسنجه و میزان حال خود انسانه و بعد از این که درک کرد، متوجه شد، نه بدون درک اینها، بعد از این درک کرد، اون چیزی که در عمل باعث رشد اون میشه برای اون ارزش داره. همینطور که برای ورود به مراقبه های بعدی، مراقبه تعینی یا مراقبه تعقلی به معنای خاص که تو اینجا به یک معنا گرفته شده، نیاز هستش تو مقدمات قبلی که تو مراقبه های قبلی و تو اون بحث مراقبه ها گفته شده، اونها هم برای انسان نقش خیلی جدی دارن. اگر کسی اون مقدمات رو طی نکرده باشه یا آثار کافی و بهره‌های کافی از اونها نبرده باشه یا رسوبات منفی از زندگی قبلیش براش وجود داشته باشه و این رسوبات رو از طریق اون مراقبه ها کامل نکرده باشه، ممکنه در عمل دچار مشکل بشه و وقتی که وارد مراقبه های خلوت میشه پیشرفت کافی پیدا نکنه و دچار افسردگی و مشکلات بشه. انسانی که اون مراتب قبلی رو، مراقبه های قبلی و محاسبه های قبلی رو خوب انجام داده باشه، باید به یک تعادل ظرفیت، سلامت و آمادگی و ورزیدگی عملی رسیده باشه. اون چیزی که توضیح دادیم تو بحث مراقبات، تو محاسبات و بحث های دیگهی که توی جلسات قبلی رساله عملیه توضیح داده شد که انسان چگونه محاسبه کنه خودشو، ببینه در کجا قرار داره و کجا باید نقطه اصلی تکیهگاهش باشه، تو چه مرحلهی یا چه مراقبهی انجام بده یا آسیب هایی که باید اصلاح کنه چیه، یا اینکه به عقل چجوری باید نگاه بکنه، میزان تعقلی که اون لازم داره در زندگی دینیش چیه. مثلا فرض رو همه این که انسان این مسئله رو برای خودش حل نکنه و فکر کنه که زندگی کردن، زندگی دینی اصولا نیاز به عقل نداره و عقل رو کنار بذاره، یا بگه که عقل مزاحم تعبد انسانه. به عنوان مثال عرض میکنم، این یه نمونه. و این رسوبی از بعضی از اندیشه های غلط تو ذهنش باقی مونده که این رسوبات تو عمل اون رو دچار مشکل های جدی میکنه، اینا رو باید اصلاح بکنه. اصولا اگر اون مقدمات قبلی رو خوب طی کرده باشه، باید به یک تعادلی برسه از لحاظ فکری، روحی و عملی، ظرفیت وجودی و معرفتی رسیده باشه، اراده کافی برای عمل داشته باشه، همت لازم رو داشته باشه، ورزیدگی عملی، یه ورزشکاری که میخواد بره مثلا یک بازی ملی بکنه قبلش به اندازه کافی تمرین میکنه که از حیث عملی، از حیث جسمی ورزیده باشه. همین کسی هم که میخواد بره وارد عرصه خلوت با نفس بشه، این ورزیدگی های عملی رو باید کسب کرده باشه، باید در مقابل حقیقت تسلیم باشه، تسلیم بودن در مقابل حقیقت رو تمرین کرده باشه، حالت لجبازی و فریب دادن خودش نداشته باشه، با خودش صداقت داشته باشه و وقت کافی برای این کار داشته باشه، حداقل نظم و انضباط رو داشته باشه و بارهای روحی فلج کنندهی که انسان رو فلج میکنه، مثل حب و بغضها، مثل حب و بغضهایی که انسان نسبت به افراد داره، ببینید که یه فردی بغضهایی در ذهنش در وجودش رسوب کرده که مثل آدمی مونه که میخواد یه راهی رو بره، اما با خودش یه کوله باری که پر از مثلا آهنه، پر از تیکه های تیر آهنه، با خودش خواهد حمل کنه، خب این راه رو نمیتونه بره. حب و بغض شدید بی حساب و غیر منطقی از این نوعه، نه منطقی. یا فردی که مثلا اصولا همه مشکلات خودش رو گردن دیگران میندازه، به عنوان مثال عرض میکنم، همه مشکلات خودش رو گردن کسی دیگه میندازه، گردن دوستش، گردن استادش، گردن مثلا فرض بفرمایید که همراهش به هر شکلی، در گردن ادارش، گردن مثلا نظام سیاسی، گردن اقتصاد. خب کسی که اینطوری هسته، خب این طبعا نمیتونه، چون تمام تکیهش، فشارش تو حرکت برای یه چیزیست که بیرون از خودشه. بنابراین چه ثمری داره، چه فایده داره که بازگشته به نفس داشته باشه؟ این نفس خودش رو قائل نیستش که اصلا تو این کار ارزش و قدرتی داره، چون میگه هرچی مشکل هست مثلا مال چی؟ مال نظام سیاسیه یا مال آمریکاست. یکی میگه که همش هرچی ما میکشیم از دست آمریکاست، هرچی من میکشم از دست روحی دست آمریکاست، این بوده که منو خراب کرده. یا همش مثلا فرض کنید که تقصیری که تقصیر استاد منه، تفسیر نظامیه که من توش درس خوندم، خب این دیگه اصلا برای چی وارد این بشه؟ چون مشکل اصلی رو در خودش نمیدونه. اینا باید حل شده باشه فرد تا بیاد وارد این مرحله بشه. یا آدمی که مقلد کورکورانه از فضاهای بیرونی و قدرت استقلال نداره، و کسی قدرت استقلال نداره وارد این مسیر بشه، وارد این وادی بشه، این امکان نداره که موفق بشه. چرا؟ چون که قدرتی نداره که روی پای خودش بیسته. این برای چی حالا بازگشت به خیشتن بکنه، بازگشت به نفس بکنه؟ درسته گفتن من عرف نفس فقط عرف رب، کسی که به خودش مراجعه بکنه همانا خدا رو دریافته، اما این باید خودی قائل باشه برای خودش. این خودش مثل عبد و بنده و کنیزی برای بیرونه، برای نظام‌های اجتماعیه، برای فرض کنید که افرادی که بیرون از اون قرار دارن، قدرت نداره جلو اونها بیسته. بنابراین این کسی که اینها رو اصلاح نکرده باشه وارد این وادی بشه، خیلی نتیجه‌ای ممکنه نگیره. و مقدمات دیگه‌ای که از مراحل قبلی حاصل میشه مجموعش، همونطور که عرض کردم، بعد نتیجه اون کارهای قبلی به نوعی باشه که فرد به یک تعادل، سلامت، ظرفیت، توانایی عملی و ورزیدگی عملی، صداقتی با خودش و آمادگی های دیگه برسه و بعد وارد بشه. اینا رو نداشته باشه، اول بهتره که بره اونا رو اصلاح بکنه، بعد وارد این وادی بشه. بعد که انسان وارد این مرحله شد و خواست مراقبه تعقلی بکنه، تعینی بکنه یا تعقلی معنای خاص رو بکنه، اصولا مراقبه تعقلی اصلاح تصور غلطی است که انسان از خودش و جهان داره. و عموما ماها این تصور غلط رو داریم و این تصور غلط به نوعی است که برای انسان راهی برای حرکت، شاهراهی برای حرکت و یه جایگاهی برای خودش که ارزش قائل بشه و این خود رو تغییر بده و به خودش بپردازه باقی نمیگذاره. عموما هم آدمهای متوسطی مثل ماها دچار این مشکل هستیم و مراقبه تعینی برای ما سخت و ظریف و حساس و سرنوشت ساز و نجات دهنده است. بسیار هم نجات دهنده است. بسیاری از ماها به خصوص کسایی که اون مقدمات رو خوب طی کردن، به این مرحله که میرسن کاملا طبیعی که مدتها در جا بزنن و بزنیم و شاید همین الان هم تو همین مرحله هستیم و مشکل اصلیمون تو این مرحله است. این رو باید عرض بکنم که کسی که البته مقدمات قبلی که ذکر شد اون مقدمات رو طی نکرده باشه که خب حسابش جداست، اون مقدمات به خودی خود انسان رو دچار درجا زدن و دچار ضعف و مشکلات میکنه، اما آدم هایی که اون مقدمات رو طی میکنن، مثلا اراده کافی دارن، انگیزه و همت اونها قویه و کاملا ورزیدگی عملی دارن و در شرایطی هستن که همه چیزشون رو آماده کردن برای یک حرکت جدی، این افراد اتفاقا دچار این مشکل میشن و نگاهشون به نوعی به دنیا طوری است که با اینکه انگیزه، اراده، همت و همه ابزارهای قبلی رو آماده کردن، اما به دلیل این نگاه غلط، به دلیل این اندیشه های غلط، به دلیل این تصور غلط، اعمال اونها و کارهاشون هرز میره. مثل ماشینی که توی گل گیر کرده باشه هی بوکس و باد میکنه، چجوریه؟ ماشین سالمه، گازم داره میده، بنزینم داره، راننده هم حواسش هست، اما هی گاز میده، این گاز به جایی که ماشین رو به جلو ببره بوکس و باد میکنه و تو بعضی شرایط حتی بیشتر فرو میره، بیشتر و بیشتر فرو میره. انسان هم تو این شرایط اینطوریه، یعنی برای خودش دنیایی ساخته، اندیشش به مراتب و به نتایجی رسیده که این نتایج اصولا امکان رشد برای اون ایجاد نمی کنن. حالا بشینه فکر کنه بدتر هم میشه، یعنی فکر از اساس غلطه. این فکری که از اساس غلطه، حالا بشینه هی فکر بکنه، هی در واقع به اصطلاح سعی کنه که این رو از طریق اندیشیدن عمل اندیشیدن حل بکنه و به اصطلاح تعقل اون از اساس و از بنیاد یه گیر و مشکلی داره که این تعقل پیوسته اون رو بیشتر نگه می‌داره و زمانی میتونه مشکلش رو حل کنه که تعقل خودش رو از اساس و از بنیاد تغییر بده. در واقع دنیای عینی که دنیایی است که برای کسی که اراده و همت حرکت داره این دنیا کمک کننده است، اون رو به صورت خیلی ارزشمند و محکمی به پیش میبره. این دنیای واقعی تو ذهن اون تبدیل شده به یک دنیای دیگه، دنیای توهمی که اون دنیای توهمی اصولا آدم جلو نمیبره. این باید چیکار کنه؟ باید برگرده به اون وادی عینیت، به دنیای عینی و واقعی، دنیایی که با دنیای توهمی اون متفاوته، و برای این باید قدرت این رو پیدا کنه که در خلوت خودش از تعقل خودش فاصله بگیره، مثل یه آدمی که میشینه به عقل خودش نگاه میکنه و این عقل رو تغییر بده، نه اینکه با این عقلی که داره بره جهان رو دوباره بررسی کنه، نه، برگرده جهانی که این عقلش براش ساخته اون جهان رو کنار بذاره، بیاد خلوتش، خلوت خودش بشینه، نگاه کنه به عقل خودش و عقلش رو تغییر بده. چطوری؟ شما وقتی که نشستین یه فردی که اشتباه داره فکر میکنه بررسی میکنی و میبینید که این هرچی که بررسی بیشتر بکنه اشتباه بیشتری میره. الان فرض بفهمید که مثلا انتخابات آمریکاست، شما میگید که ترامپ اصولا یک مسیر غلطیه، هم در دوران رئیس جمهوریش، هم در زندگیش، که حالا در زندگیش کار نداریم، هم در انتخابات. حالا این هر چی که بخواد بیشتر دست و پا بزنه بیشتر به اشتباه میره و بیشتر آبروی خودش رو میبره. چرا؟ چون از اساس داره یه غلط فکر میکنه. راه حلش چیه؟ راه حلی که البته برای اون چه راه حلی وجود نداره. شما از بیرون که نگاه میکنید میگید راه حلش اینه که فکرشو تغییر بده، نگاهشو تغییر بده، نگاهشو به انتخابات، به مردم، به اهدافی که داره به شیوهی که ورود پیدا کرده اینو تغییر بده. حالا مراقبه تعقلی و مراقبه تعقلی معنی خاصی و تعینی، شما همین آدمی همین حالت رو باید انجام بدید، منتها اون کسی که بررسی میکنه و کسی که با تغییر بکنه همه درون خودتونه. شما هم ترامپ خودتون هستید، هم کسی هستید که میخواید ترامپ رو تغییر بدید. هر دو تو درون شماست. شما باید این قدرت رو داشته باشید که بشینید تنهایی از این دنیای ترامپیستی، ترامپی که خودتون هستید، از این دنیا فاصله بگیرید و مثل یک مصلحی، مثل یک آدمی که ناصحه، مثل یک مشاور امین برای خودتون که ترامپ هستید وارد بشید و بهش بگید که اینطوری فکر نکن، این فکر غلطه. در حتی وقتی این فکر بکنی هیچ وقت به هیچ جا نمیرسی و به نتیجه نمیرسی و هی در جا میزنی، بلکه عقب گرد میکنی، آبرو خودت هم میبری، نیروت هم هدر میدی. به جای این فکرتو عوض بکن. وقتی که فکرتو عوض بکنی ببینید چقدر مسیر ساده است، چقدر مسیر هموار و شاهراه. مراقبه تعینی مراقبه سهل و ممتنعه. اگر انسان از مسیرش بره خیلی راحته، از مسیرش نره یا صعب و مستصعبه یا اصلا محال و غیر ممکنه. همونطوری که شما الان وقتی که مثلا ترامپ رو بررسی میکنید میگید این تا وقتی ترامپه اصلا امکان نداره که تغییری بکنه و در واقع میگید این راه براش بسته است. برای خودتون هم همین رو میتونید بگید، میگید تا وقتی من هستم و نمیخوام بنیاد فکریمو تغییر بدم، همین امکان نداره که مراقبه تعقلی تعینی بکنم، امکان نداره که تعقل خودم رو تغییر بدم، مگر اینکه بپذیرم عقل من از اساس یه جایی اشتباه رفته، برگردم و این عقل رو تغییر بدم، یک عقل جدیدی. انگار که دارید جراحی میکنید، مغزتون رو در میارید و یه مغز دیگه میذارید تو کار. این چطوری میشه؟ قلب انسان در میارید و اون تو اون جسمیه، مغز هم دوباره جسمه. اما اگر بخواید عقل رو این کار بکنید میشه مراقبه تعینی. برای اینکه بدونیم که ما چگونه وارد مراقبه تعینی میشیم، اولا باید توجه داشته باشیم که ما باید رجوع بکنیم به بدیهیاتی که در مورد مسیر وجود داره و این بدیهیات عام و فراگیر و همگانیه و هیچ استثنایی برای هیچ کسی وجود نداره، برخلاف اکثر مطالب که کلیشه نیست. اما این مطلب کاملا بدیهی و فراگیره. سه نکته بدیهی وجود داره که در مورد مسیر حرکت انسان آدم میتونه به این سه بدیهی مراجعه بکنه و شروع بکنه ببینه که این بدیهیات آیا در اندیشه اون جایگاه لازم رو کسب کرده یا نه، که عموما هم ما کسب نکرده، و در مقابلش مطالبی میگیم که متفاوت با این بدیهیاته. وقتی که اون مطالبی که مخالف این بدیهیات درک کردیم، همونجا نقطه شروع ما میشه برای مراقبه تعینی و رجوع به وادی عینیت و اصلاح تعقل خودمون. اون سه بدیهی اینه که اولا به قول آهنگران که شعر میخون جاده و اسب محیاس بیا تا برویم، حرکت انسانی اینطوریه، هم مسیر و هم مرکب آماده است، مفهوم نداره تو هیچ شرایطی، تو هیچ حالتی، تو هیچ وضعیتی جاده یا مرکب برای انسان آماده نباشه. این یک. دومی که هم مسیر و هم مرکب درونیه و نه بیرونی، هر چی رخ میده تو درون انسان رخ میده، هیچ لازمه بیرونی و هیچ چیز بیرونی وجود نداره که ما بگیم که تا وقتی استاد نباشه امکان حرکت نیست، تا وقتی که من دانشگاه فلان نرم امکان حرکت نیست، تا وقتی حوزه نرم امکان حرکت نیست، یا فقط تو جبهه نبرد حق و باطل انسان میتونه به این مرحله برسه، یا هر نوع شرط و لازمه بیرونی انسان درون خودش مسیر هست و باید به محض این که تصمیم گرفت، کسی که تصمیم گرفت، کسی که وارد شد، این راه رو درون خودش ببینه و احساس کنه که داره حرکت میکنه و حرکت هم در درون خودش معلومه. یعنی همین الان که من اینجا نشستم، اگر بخوام حرکتی بکنم، راه، مرکب، نتیجه و ثمره حرکت درون خودم باید معلوم باشه، ببینم یه قدم برداشتم و هیچ استثنایی تو کار نیست. هر چیزی خلافه این، که خیلی چیز خلافه این هست و نمونه هاشو خواهم گفت و خواهیم دید که همه ما یه چیزای خلافه این داریم، برای خودمون درست میکنیم و مراقبه تعقلی یا تعینی یعنی که اینها رو اصلاح بکنیم. و بدیهی سوم هم اینه که کسای امثال ما، ما آدم‌های متوسطی که اینجا جمع شدیم و آدم‌های شبیه ما، همه کسایی هستیم که اراده کردیم، انگیزه کامل داریم و آماده حرکتیم. چیز خلاف این اگر بگیم اشتباه کردیم. اینی که نه مثلا من اهل حرکت نیستم، من بدم، من فلان، بله بد هستم، اما وقتی که آمدم اینجا یعنی آمدم حرکت بکنم، بنابراین همه الان باید برم تو مسیر، باید نتیجهشو ببینم. من توی اون خلاصه، توی اون خلاصه‌ای که برای دوستان توی گروه گذاشتم، یه تکه‌ای از خطبه 94 نهج البلاغه آوردم که حضرت همه این بدیهیات مسیر رو در جمله کوتاه به صورت یک بیان معجزه‌واری ذکر میکنه. خیلی کلام عجیبه و من شاید فرض کنین که حداقل 20 ساله که از ذهنم خارج نشده و هزاران هزار بار شاید به این کلام مراجعه کردم و ازش درس گرفتم و هرچی هم که میگذره اثرش بیشتر میشه و برای همه هم میتونه اینطوری باشه، به شرطی که درست نگاه کنن. اصلا این جمله انگار تمام شدنی نیست. جمله اینه: اعملوا رحمکم الله علی اعلام البینه فالطریق نهج یدعو الی دار السلام و انتم فی دار المستعذب علی محل الورا. تا ادامهش حضرت می‌فرماید که خدا رحمت کنه شما رو، یه کاری بکنید، اعملو، یه عملی بکنید، یه کاری بکنید، علا اعلام بینه، بر طریق آشکار، بر علائم و علامتهای روشن و واضح. طریق هم نهجه. ببین جملات بعدیش رو دیگه خودتون مراجعه بکنید، همین سه چهارتاشو در نظر بگیرید. امکان نداره کسی از ما تو این سه چهارتا گیر نداشته باشه. از آخر، از این سه چهار جمله رو از آخر، فطریق و نهج، راه، شاهراهه. اینقدر راه روشن و واضحه، مثل اتوبانی که انسان وارد میشه، پشت ماشین نشسته، گاز میده، راه میره، دیگه مشکلی نداره. حالا ما این همه برای خودمون هی درست میکنیم، این مشکل، اون مشکل، نمیتونم، نشد، نمیدونم، برم پیش کی، برم تحصول کنم، خدا بخواد. حضرت فطریق میفرماد فطریق و نهج. بعد قبل از اون اعلام بینه، علامتهای کاملا آشکار. یعنی شما توی جاده که داریم میرین علامت میزنه، مثلا فرض بفرمایید که به این سمت، پیچش به این سمت، یا اینکه فلان شهری که میخواییم برین، سر سراحی که رسیدین سمت چپ میرین یا سمت راست میرین. این علامت های آشکار که ما همش در روحه فکر کنیم علامت ها کجاست، دنباله خود احساس میکنیم که اینها مبهمه. و از همه روشن‌تر تیکه اول، اعملو، عمل کنید. عمل کنید یعنی عمل، باز راه بازه دیگه. اما ما پیوسته دوچار چی هستیم؟ دوچار ابهام در این مسیر هستیم. میگم چی کار باید بکنم؟ از اینکه چی کار باید بکنم، یعنی نمیدونم چی کار باید بکنم دیگه. حضرت اعملو، حضرت که بی خودی نمیگه اعملو. در مقابل این بدیهیات اومخ انسان حالتهایی داره که اون حالتها عملا همون چیزیست که تو مراقبه تعینی باید تغییر بکنه. یعنی تعقل انسان غلطه و در مقابل این مسیر، در مقابل این سگانه بدیهی مسیر، چیزهای دیگه ای توهم میکنه انسان که با این که اون مقدمات قبلی رو طی کرده، انگیزش هم کامله، ارادش هم داره، همتش هم داره و همه چیز آماده است، اما هیچ نتیجه نمیرسه. مثل همون ماشینی که توی گل گیر کرده و هی بکسوبات میکنه. حالا ما به خودمون مراجعه بکنیم. من نمونه هایی از چیزهایی که برای انسان پیدا میشه من اینجا ذکر کردم. شما وقتی که مراجعه بکنید میبینید که یا این هست یا چیزهای شبیه اینها، یا بالاخره یک چیزی که راه رو برای شما مبهم و محالود کرده و امکان حرکت رو از شما سلب کرده. مثلا چی؟ اینه که انسان میخواد عمل کنه نمیدونه چیکار بکنه. کلی از ماها نمیدونیم چیکار باید بکنیم، یا هدف روشنی وجود نداره، یا اینکه خودش رو شماتت و ملامت میکنه. اما این شماتت و ملامت به جای اینکه باعث حرکت محکم تر بشه، هی درجا میزنه، یا چرا پا نمیشی کاری بکنیم، یا من خیلی آدم بدیم. ببین اینی که تو این برخلاف اون چیزی که تو روایات هستش در ارتباط با اینکه انسان خودش رو مؤمن زنینه به خودش باشه، این بد دونستن خود تو اینجا درست ضد اونه. اون زنینه به نفس باعث حرکت، اینی که من الان ترسیم کردم باعث میشه که انسان هیچ حرکت نکنه. در واقع یک توهم شیطانیه در مقابل اون بدیهی که به انسان میگه که راه بازه پاشو برو. یا خیلی از افراد وقتی که گیر میکنن میگن مشکلم اینه که انگیزه نداریم، اراده نداریم، همت نداریم. نمیشه اصلا همچین چیزی. کسی آماده اینجا نیست، اراده و همتشو داره. حالا اراده سلمان فارسی رو نداره، اما در حد خودش داره. و اینجا مشکل در اون قسمتی که نداره نیست، در اون قسمتی که داره. اون قسمتی که داره رو اجرا نمیکنه. راه چیست؟ نمیدونه، میگه تردید داریم. این تردید هم باعث بیعملیش میشه. یا فرد دنیا رو سیاه میدونه، فکر میکنه راهی برای اون نیست، یا در واقع گناهایی کرده، واقعا هم کرده، اما وقتی که توجه میکنه برای اینکه به جای اینکه این باعث توبه شدیدتر بشه و عمل بیشتر بشه، باعث بیعملیش میشه. این غیر از توهم شیطانی هیچی نیست. درسته که کسی که بد کرده و گناه کرده یا در گناه افراط کرده، این مانع عمل میشه، اما این تا وقتی که توجه نکرده. به محضی که توجه کرد، یعنی خدا راه رو برای اون باز کرده. چه باز کردنی؟ اگر من یه گناهی نکرده باشم به تناسب کسی که گناه زیادتری کرده باشه، تا وقتی که اون داره گناه میکنه توجه نکرده، از من چه بسا عقب‌تره. به محضی که اون توجه کرد و از گناهش ناراحت شد، حتما از من جلوتره. اگر داره به گناهش فکر میکنه و عمل نمیکنه، معلومه که یک جای کار گیر داره، چون اون از حیث راه برای اون بازتر از منه که گناه نکردم. یا اینکه انسان عمل و هدف و راهشو در یک کلیاتی براش مشخص شده، اما به صورت جزئی هم میگه من نمیدونم چیکار کنم. تردیدهای اون باعث بیعملیش میشه، یا فکر میکنه که این کلیات هست اما من که اهلش نیستم، من آدم بدی هستم، نمیتونم. این همون چیزهاییست که از اساس غلطه. یا اینکه فرد به امور درونی خودش بنزه کافی توجه نداره، خودش رو اصیل و اساسی نمیدونه و احساس ناتوانی میکنه. یا اینکه همه چیزو به بیرونی، به امور بیرونی نسبت میده، چه این بیرونی خدای بیرون باشه، چه استاد باشه، چه مثلا امام بیرونی باشه. هرچی هست از درون انسان میجوشه. خداوند از رگ گردن به من نزدیکتره. و امام زمان سلام الله علیه مثل نفس ماست، مثل لب نفس ماست. ما نسبت به روحمون چجوریه؟ امام حاضر نسبت به ما مانند روح، روح نسبت به جسم ما چجوریه؟ امام نسبت به روح ما اینطوریه. یا اینکه منتظر یک عامل بیرونیه، حالا این عامل بیرونی چه آسمانی باشه چه زمینی. همه اینها در واقع به نوعی نشون دهنده اینه که انسان از حیث تعقلش دچار مشکلاتی شده و این مشکلات اون رو از یک فضای صحیح درستی نگه داشته، باز داشته. و اون ستایی که عرض کردم، ستا بدیهی که بدیهیات مسیره و نمونه اعلاش همون جمله امیرون علیه السلامه، به اصطلاح راهنمای خوبیه که انسان بررسی بکنه ببینه کجای کار گیر داره، در مقابل این بدیهیات چه تصور وهمی و خیالی و شیطانی داره، شیطان از کجا بر اون حاکم شده، و اون رو از طریق مراقبه تعقلی، از طریق مراقبه تعینی اصلاح بکنه. اصلاحش هم بینه که با خلوت خودش بتونه این اندیشه ها و این جهان بیرونی رو فاصله بگیره، به تبع اون با تعقل خودش فاصله بگیره و این تعقل خودش رو از بنیاد از تغییر بده. و وقتی که تغییر داد، اندک اندک در واقع به شخصیت جدیدی پیدا میکنه، چون تعقل جدیدی پیدا کرده، راه براش باز میشه، این بدیهیات رو تو وجود خودش میبینه، میبینه داره میدوه، داره حرکت میکنه، نتیجهشو میبینه و مسیر برای مراقبه های بعدی هموار میشه. ان شاءالله موفق باشیم.